أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الهدا و سفینة النجا. عرض ما در محضر نورانی شما سوگواران ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اینجا رسید که اگر ندانیم انتهای هدف و غرض شهادت مردی بی‌نظیر مثل سید الشهدا علیه السلام و قیام اون مرد بزرگ حفظ اسلام بود و حفظ اسلام جز با برقراری و برپایی حکومت اسلامی مقدور و میسور نیست، موقع در قاعده این که هر کسی از ظن خود ارتباط میگیره با این معارف و این شخصیت ها و این وقایع بزرگ، نصیب اون قطعا خیلی اندک و ناچیز، اگر نگم خیلی انحرافی خواهد بود. اگرچه حکومت هم اصل نیست، رسیدن به حکومت و تشکیل حکومت هم مقصد نهایی نیست. مقصد نهایی رسیدن انسان ها به کمالاتی است که خداوند متعال استعداد و لیاقتش رو در اونها قرار داده، اما مقدماتی لازمه که یکی از مهمترینش تشکیل حکومته. یکی از مهمترین زوایای بررسی ماجرای غیبت امام عصر ارواح نافدا و طول کشیدن این غیبت اینه که ما هنوز آمادگی زندگی درست در حکومت اسلامی رو نداریم. امام عصر ارواح نافدا رچی قایبند. هرچی که در آیات و روایات مربوط به منجی آخر الزمان آمده به قید قدرت و حکومت آمده، هرچی آمده. یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً، زمین رو خدا به دست او پر از قسط و عدل خواهد کرد. بعد ما ملعت ظلمن و جبرن، بعد از اینکه یک دوره طاغوت با حاکمیت خودش زمین رو پر از ظلم و جور کرد. همه اونچه که درباره امام مهدی علیه السلام آمده مسئله حکومت، اونم حکومت جهانیه. چرا غایبه؟ چون قرار نیست او زیر بیعت کسی باشه، باید عالم زیر بیعت او باشه. و قرار گرفتن عالم زیر بیعت امام حق برخلاف باطل نه با زور میشه، نه با زر میشه، نه با تزویر. باطل میتونه با زور دیگرون رو مطیع و منقاد کنه، مثل خیلی از حکومت های در تاریخ. باطل میتونه با زر و خریدن آدم ها حاکم بشه، مثل خیلی از حکومت های الان. حاکم میتونه با تزویر، حکومت میتونه با تزویر و فریبکاری حاکم بشه، مثل حکومت ماوی. فرق حکومت صالحان با حکومت طالحان اینه که اونا باید بر اساس درک و پذیرش درست جامعه حکومت رو به دست بگیرن. تا وقتی این زمینه فراهم نشه امکان نداره، امکان نداره. همچنان که در اداره حکومت هم همینه، در اداره حکومت هم باطل با زر و زور و تزویر میتونه خودش رو حفظ کنه، میتونه کارش رو پیش ببره. در نهج البلاغه شریف هر دوتا نگاه تمیز و کثیف به حکومت و نوع حکومت داری و امتداد حکومت و حفظ حکومت هست. یک طرف نگاه تمیز علی علیه السلام است که چون ارزش‌ها و شایسته سالاری به معنای درستش مبنای اوست، تقوا مبنای اوست، حاضر نمیشه به صحابه درجه یک پیغمبر که حالا دیگه انقلابی نیستن هیچ جایگاهی بده، مثل زبیر، چند فامیل امیرالمومنین علی سلامه، هم کسی است که بعد از ارتداد همه مردم تا انتخاب خلیفه سوم هم حتی حاضر نشده رأیش رو از علی به کسی دیگه بده. اما دیگه به دوران مولا علی علیه السلام رسیده، دیگه انقلابی نیست و مطالبه حکومت بصره میکنه و حضرت نمیپذیرن. اولین فتنه رو علیه امیرالمومنین را میندازه. توصیه میشه به مولا علی علیه السلام که خب حالا بعد از 25 سال خون دل خوردن، حالا که حکومت دستت افتاده یه مقداری آرومتر، یه کمی اعتدال به قول امروزی ها داشته باش، اینجوری خیلی تنده، حالا چه اشکالی داره یه مقداری به طلحه و زبیر فرصت بدی، یه مقدار با معاویه مشاور کن فعلا مرکز حکومت قوی بشه یه مقدار. اونجا حضرت این منطق رو در نهج البلاغه بیان میکنن که پس فرق حکومت ما با معاویه چی میشه. بعد مثال میزنن، میگن امرؤاس رو میبینین چجور خوش خدمتی میکنه به معاویه، فکر کردید این گربه ایست که قربت الله داره موش میگیره؟ این از اول بسته با معاویه که به شرطی وای میستم کنارت، مشورت های دقیق ابلیسی بهت میدم که فلان سرزمین و فلان زمین سرزمین حاکمیتش با من باشه. اونم پذیرفته، یعنی سهم داده از دولت بهش، اونم داره خوب خوش خدمتی میکنه. اگر قرار بشه من هم برای حفظ حکومتم سهم بدم به نالایق، خب از چه فرقی میکنه؟ شما با هم معاویه حکومتش زندگی کنید دیگه، نمیتونم بپذیرم. توجه این؟ پس هم در اصل تحقق حکومت دینی، هم در حفظ و امتداد حکومت دینی، کلن دستگاه ارزشی و محاسباتی حق با طاغوت زمین تا آسمون فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. با این نگاه امام عصر با هنافداه نمیتونه با زور حاکم بشه، نمیتونه با زر و تزویر حاکم بشه، باید بلوغی پیدا کنه حداقل بخشی از امت پیغمبر تا امام زمان رو اونگونه که امام زمان میخواد یاری کنه، نه اونگونه که خودش دلش میخواد، اونجور که امام عصر با هنافداه میخواد کمکش کنه در همون وضعیت و موقعیت که اون میخواد. چون بشریت دیگه به این کلمه رسیده، بسه، یه بسه، هرچی خواستیم تقسیم کنیم مثل گوشت قربونی، دین و الگوی حکومتداری و اندیشه ورزی رو بگیم. حالا درسته این فکر تو 100% حقا، ولی مردم خوششون نمیاد، حالا یه کمیشو قیچی کن مردم خوششون بیاد. شده این اوضاع دیگه، چند قرن دیگه اینجور باید باشه که ما بشینیم با صاحب اندیشه حق گفتگو کنیم، چانه زنی کنیم که درست حرفت حقا، ولی اینجوری مردم نمیپذیرن. یه ویرایش اینجوری بزنین، گوششو کم کنون، گوششو کم کن که مردم خوششون بیاد. بلایی شده که سر خودم نوردیم، یک التقاطی که دیگه حتی کفرم نیست لاغل یه دست باشه، التقاط خیلی زجرآورتر از کفر ساده و روشنه، نفاق توش جولان میدادم، نمیدونه با خودش چند چنده. خلوص میخواد، خلوص زو باید درک و معرفت ها به اونجا برسه که حتی اگر سر تا پای ما در زندگی مادی رو طلا گرفتن، اگر همه چیز بر اساس قانون عادلانه به ما داده شد، باز ما فریاد بزنیم عجل علی ظهورک، کی میای ما رو از این بدبختی و فلاکت نجات بده؟ کی میای؟ آقا تو که وضع مادیت که خوبه، رانتخاری هم که دیگه نیست، آقازاده بازی هم که دیگه جمع شد، اصلا یه جور سیستم شفاف شده که هیچ ظلمی نمیشه به این معنی که تو نگرانی، دیگه چی کم داری؟ بگیم آقا تو اصلا نمیفهمی، اصلا تو فاز ما نیستی، خدای اون امامو برسون حکومت اسلامی. امام حسین علیه السلام برای این نگاه ارزش داره و تکلیفشه که قیام کنه، ولو بلغ ما بلغ. با این نگاه عرض کردیم دیشب در انتهای عرایزمون که دو تا جبهه، یکی آگاهانه شکل میگیره، یکی ناآگاهانه، یکی عالمانه ضربه میزنه، یکی جاهلانه، یکی با پلیدی نیت ضربه میزنه، یکی با پاکی نیت، ولی هر دو ضربه میزنن به این اصل، به این شجره طیبه که حکومت اسلامی حالا شکل گرفته، امیرالمؤمنین هم حاکم شده، مشروعیت 100%، مقبولیت 100% در آستان آغاز حکومت. چه روزی که بلای سر حکومت امیرالمومنین علیه السلام اومد که منفجر شد هستن جامعه، منفجر شد. علی علیه السلام دیگه از نیمه دوران حکومت کوتاه خودش که به 5 سال نرسید شروع کرده از دست یاران و مردم شکوه و شکایت. اللهم اینی قد مللت هم و ملونی، خدای من اینا رو خسته کردم، اینا من خسته کردم. چرا؟ این بحث امشب ما از اون بحثاییست که من اولم شب اولم عرض کردم حاضرم بیرون بایستم و بشنوم حرفهای شما، نقدهای شما رو بشنوم، هرچی که دارید، چون تا جا نیفته ما اصلا دیگه بعدش نمیتونیم خیلی با هم گفتگوی کنیم، مگر موضوع رو تغییر بدیم بریم سراغ یه بحث دیگه. مردم در آغاز حکومت علی علیه السلام اشتباه کردن یا در آخرش؟ بالاخره در آغازش مولا علی علیه السلام در خطبه سوم نهج البلاغه روز بیعت مردم با خودش رو این گونه توصیف میکنه. خیلی عجیبه، 100 بار این خطبه شقشقیه رو بخوانید هنوز اول کلاس اولشی. امیرالمومنین در خطبه سوم که معروف به خطبه شقشقیه، با حفظ تمام جوانب وحدت، انحراف عمیق و عظیمی که با سقیفه بعد از رحلت پیامبر عزیز شکل گرفت و تحلیل میکنن، دوران سه خلیفه و شخصیت سه خلیفه رو حتی تبیین میکنن و توضیح میدن تا میرسن به روز بیعت خودشون. میفرماید روز بیعت فراوانی مردم چی سوال کردن؟ بالاخره مردم روز اول اشتباه کردن رفتن در خون مولا علی علیه السلام بیعت کردن یا روز آخر؟ و چقدر زود جا به جا شد. روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آنجا که نزدیک بود حسن و حسین لگدمال شدند، ردای من از دو طرف پاره شد. اینا همه کنایه از چی؟ شوق و شعف و هجوم عاشقانه مردم به سمت علی علیه السلام که بیا حکومت رو بپذیر. ردای من از دو طرف پاره شد، مردم چون گله های انبوه گوسفند مرا در میان گرفت. این آغاز حکومت. امیرالمومنین چه میکرد؟ امیرالمومنین در رو میبست میگفت من نمیپذیرم، برید با یک کسی بیعت کنید، من وزیر و مشاورش میشم. اشتباه کجا بود؟ آخر کار به کجا رسیده؟ حضرت میگه حالا اصلا انقلاب هیچی، آرمان‌های انقلاب هم هیچی، بابا وطن و ناموستون رو دارن میبرن، ریختن تو کشورتون عراق، شهر به شهر یاران و ماویه دارن غارت میکنن میرن، پاشید برید از ناموستون دفاع کنید. لاغل میگن بابا تو خیلی تندی، حالا مثلا چی شده؟ چی شده مگه؟ حالا ریختن تو شهر انبار، رفتن از هیکل زن مسلمان طلا جوارشو در آوردن، حالا مثلا چی شده؟ حالا تو فرودگاه جدی غلطی یکی کرد، حالا مثلا چی شده؟ چه فرقی میکنه؟ تو خیلی سخت میگیری. امیرالمومنین علیه السلام آغاز کار که همه میگفتن فقط حیدر، میگفت نه، برید با هر کی دیگه میخواید بیعت کنید، منم کمک میکنم. حالا که اخذ به قوت کرده به واسطه اتمام حجت، همه میگن کاش هر کی غیر علی میشد. این نمیتونه اینجوری اداره کنه، اصلا ما نمیتونیم باش بسازیم. کار به جای میرسه عزیزان من که مولا علی علیه السلام میفرماید خدا شما را بکشد، ای کاش از اول با شما آشنا نمیشدم که آشنایی با شما جز قصه و غم و حسرت و پشیمانی هیچ سودی نداشت. کار به جای میرسه که از خدا میخواد خدا یا منو از اینا بگیر یه حاکم بد به جای من بده و اینا رو از من بگیر همنشینانی بهتر بده که شهید شد و رفت در جوار انبیا و فاطمه زهرا سلام الله علیها. کار به جای میرسه مولا علی علیه السلام به یاران خودش در نهج البلاغه میفرماد یاران معاویه شرف دارن به شما و کاش معاویه راضی میشد، یه معامله با هم میکردیم، هر 10 تای شما رو میدادم به معاویه، به جای هر 10 تای شما یکی از یاراشو میداد به من. اینا رو نمیخوام بگم خیلی تلخ کنم، میخوام بگم چه اتفاقی میفته. اگر به زور شما رو آورد بیعت کردید، مگه با زر شما رو فریب داد، مگه با تزویر اومد خطبه هایی خوند شما رو از مرگ و قیامت ترسون تا بهش رأی بدید؟ برعکس رفت وایستاد در رو بس، گفت برید با یکی دیگه بیعت کنید همونجور که این سه دوره رفتید، برید. نظری نظوری نه تزویری، شما که با اختیار و آزادی کامل اومدید اصرار کردید، الان چه اتفاقی افتاده؟ پشیمانید؟ چرا کوس مخالف میزنید؟ دقیقا همین قصه ایست گفتیم، ما اینجوری نمیخواستیم، هنوز ما ملاکیم نه حق، ما اینجوری فکر نمیکردیم. فکر میکردیم اگر علی علیه السلام بیاد حاکم بشه اونجوری میشه، بعد اینجوری میشه، همه چی درست میشه، همه چی ارزون میشه، همه با هم میسازیم، زندگی درست سابی میکنیم، نماز اونم ترک نمیشه، یک زندگی خوشگل نکبتبار اسلامی میخواستن از امیرالمومنین، یک زندگی نکبتبار اسلامی، و امیرالمومنین حاضر نبود همچین زندگی اسلامی رو تن بهش بده. فرمود شما مرا برای دنیا میخواهید ولی من شما را برای خدا. حکومت تشکیل ندادم که یه آغل را بندازم درجه یک مدرن بچرید توش، حکومت را انداختم آرمان‌های الهی رو باش محقق کنیم تا شما هم در زیر تحقق آرمان‌های الهی به همه خوشی‌ها و کرامات برسید. شما اصلا نمیفهمید برای چی دنبال من اومدید. من از اول میدونستم شما منو نمیخواید، اسلامو نمیخواید، انقلابو نمیخواید، شکمتون رو میخواید. اولی تأمین شکمتون معاویه مناسب بودا. ببین در شام هیچ شورشی نمیشه، ببین در شام مردم هیچ وقت اعتراض نمیکنن، بلده چجوری مردم آروم نگه داره، بلده، چون اون تقوا نداره، هر راهی رو میتونه استخدام کنه و از هر طریق باطلی میتونه کارشو پیش بره، من که نمیتونم. با این نگاه حکومت چرا محقق نمیشه؟ حکومت امام اصحاب و نفدار چرا؟ 12 قرن انتظار کمه؟ به جهت اینکه باید آمادگی به این معنا فراهم بشه که ما و حکومت فدای آرمان‌های الهی، نه خدا و آرمان‌های الهی و حکومت و امام زمان فدای خواسته های ما. تا این دوگانگی هست هیچ اتفاق نمیفته. یک بارم تجربه امیرالمومنین کافیه برای همه تاریخ، همه تاریخ. لذا دعای برای تعجیل فرج اگر منهای این عقبه معرفتی باشه حتما خنده داره. حضرت در خطبه 150 نهج البلاغه که اصلا عنوانش اینه المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور مهدی علیه السلام، میفرماین که بالاخره اون روزگار باید بیاد، منتها اینجوری بی خود و بی معنا و بی معرفت درخواست تعجیل فرج نکنید. بعد در کمال ناراحتی و کمال شرمندگی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چه بسا کسی که برای رسیدن به چیزی تعجیل میکند اما وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمیدید. یه آن گفته جل ولی کل فرج، ظهور میشه میگه اگه این بود کاش نمیومد، اینجوری نمیخواستیم که، ما اصلا این چیز دیگه فکر میکردیم. مردم کوفه خیلی نامه جل ولی کل فرج نمیشتن، اما حسین ابن علی حاکم منهای دردسر به درد سرش نمیارزه، پشیمون شدن، زودم پشیمون شدن، دفعش کردن رفت. حکومت هم تازه اصل نیست، اما حکومت مهمترین مقدمه رسیدن ما ذیل آرمان ها و اهداف اسلامی به همه خوبی هاست. دو گروه به خاطر یکی درک دقیق این قصه به حکومت ضربه میزنن، یه ده به خاطر جهالت و کج‌فهمی به حکومت ضربه میزنن. ماها اصلاً کلاً اتمسفر فکر و زندگیمون باید برگرده به یه عالم دیگری غیر از عالم امام حسین علیه السلام. از این منظر حسین علیه السلام مأمور است که تاریخ را وارونه کند، انقلاب کنه. چرا؟ چون حکومت طاغوته. ما نسل قبلیمون این مأموریت رو داشت در داخل این کشور، فعلا البته انقلاب کرد. ما امروز در آرزوی امام حسین علیه السلام نشستیم، اونچه که خیلی ها در اون روزگار آرزوشو داشتن امروز خاطرات ماست. بله در تراز جهانی هنوز بت بزرگ باقی مونده و نظام سلطه باقی مونده، همچنان امام حسین علیه السلام داره مبارزه شو میکنه. توی همچین شرایطی واقع شدن خیلی تیز هوشی میخواد، خیلی شک گذاری میخواد، خیلی عبور از مسائل دم دستی میخواد. اما کار دشمن همینه، فرعی رو اصلی میکنه، مسائل کم ارزش رو مهم جلوه میده و رو همون مسائل کم ارزش فشارش رو متمرکز میکنه. چون اصل رفته از ذهنها، فرع جاشو گرفته، فرع هم که در فشاره ما احساس میکنیم که همه چیز نابود شد. و تقصیر کیه؟ تقصیر این روحیه انقلابی است که از مبدا حکومت داره به دنیا القا میشه. اگر یه روزی برادران خواهران عزیز در جمهوری اسلامی شنیدید که مسئولی در رده یک کشور خدای نکرده زبانم لار گفت دوران انقلاب اسلامی تمام شده است، ما امروز باید جمهوری اسلامی خودمون رو نگه داریم، فاتحه این حرف خود است. و از او تعجب نکنید، خیلی میونه ای نداشته باشه با این مباس. انشالله امروز نمیاد، انشالله امروز نیاد با این بدش. ولی اگر تلقیم باشه که خب انقلاب که یه رفرمی بود، حد اکثر دیگه شاه بره آخوند بیاد، حالا که اومدیم دیگه دیگه چه نیاز انقلاب هست، چه نیازی به اندیشه انقلابی، طراحی انقلابی، اقدام انقلابی، چرا انقدر روحی انقلابی رو شما میخواید حفظ کنید؟ دست برداری زندگی کنید، جمهوری اسلامی رو بچسبید. این یعنی که اگر یزید یه نفر رو میفرستاد سراغ امام حسین علیه السلام، میگفتش که حسین جان عراق مال شما، عین پدرت، شام هم مال ما. بعد امام حسین میگه خب الحمدلله بالاخره این کشور رو گرفتیم، همینجا هستیم دیگه، بابام هم اینجا بود، معاویه و کار خودش میکرد. امام حسین علیه السلام حاضر بشه دیگه تو مشهد این اتفاق بپذیره، بگن مدینه هم روش، اصلا کل عربستان هم اضافه کنیم مال شما، برید خانه خدا، همه اینا دست شما، ولی من خلیفه رسول الله هم اونجا هستم. یکی از مشکلات مولا علی علیه السلام در دوران حکومتش معاویه است. از چه جهت؟ از اینکه یارانش مشورت میدن یا حالا معاویه کار نداشته باشه، آتیش درست میکنه بی خودی. حضرت از روز اول هنوز بر صندلی حکومت نشسته میگه معاویه اصل. اون مگه ول میکنه؟ منم ول نمیکنم. معاویه باید بر کنار بشه. انقدر کار پیچیده شد که به حضرت پیشنهاد دادن آقا دست بردار دیگه. بعد دیدن حضرت دست بردیم داره، گفتن تو سیاست بلد نیستی، ببین معاویه چقدر سیاست نداره. بعد امیرالمومنین حالا با این یار چیکار کنه؟ اینو دیگه کجا دلمون بذاریم که یار علی علیه السلام این نوع روش رو غیر سیاسی و غیر متبرانه میدونه. حضرت میگه ما حکومت تشکیل دادیم، بریم توافق کنیم با غاصب، با فاسق، بگه حالا نصف و نصف ما یه بازی برد بردی را میندازیم، تو سه تا گل ما میزنیم، دو تا مون میزنیم، بالاخره زندگی پیش میره. کار به جای رسید، به علی علیه السلام گفتن ببین معاویه چی جوری همه رو جذب میکنه، تو نمیتونی، طلحه و زبیر رو که دفع کردی اونو که. بعد حضرت در نهج خطبه خونده والله ما معاویه به ادها منی، به خدا قسم معاویه از من سیاست مدارتر نیست، ولکنه یقدر و یفجر. اما معاویه چون دین نداره راحت فریب میده، فسق و فجور میکنه، غدر و نیرنگ به کار میبره. از منم انتظار داری هم کارو بکنم؟ ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس، اگر نبود که در درگاه خدا حیله گری زشت است، من سیاست مدارترین مردم جهان. نمیتونم. چرا به معاویه اینقدر تو حساسی؟ چرا؟ مگه نمیخوای کشور رو حفظ کنی؟ همونجا باشی، کوتا بیا، یکم نگاه دیپلماتیک داشته باش، انقدر انقلابی نباش. انقلابی بودن برای اون موقعی بود که می‌خواستیم شاه رو بیرون کنیم، حالا که دیگه نشستیم تیکر رو حفظ کنیم دیگه با هم دیگه. منم میگم این ام القرا رو حفظ کن، اما به چه معنی؟ با چه شرایطی آخه؟ با چه معنی؟ با این نگاه اون گروهی که آگاهانه ضربه میزنن فعلا باشون کار نداریم. اون عزیزانی که حالا نمیدونم، نمیگم انسجام یافته، هرچی، هر تفکری، هر جریانی، هر حتی حرکتی که به نیت خیر آسیب میزنه به اصل نظام اسلامی، به ثبات نظام اسلامی، این واقعا خطرش کمتر از دشمن نیست. کمتر از دشمن نیست، نیتش فاسد نیست اما عملش همون اثر رو داره. مثلا اگر ما و امثال ما به واسطه ارادت و اعتقادی که به حکومت اسلامی الحمدلله رب العالمین داره تمام نقدها و انتقادا رو بستیم، یعنی زور میزنیم هیچ انتقادی به حکومت نشه، ضربه‌ای که این رو کرد در دفاع از حکومت به حکومت میزنه کمتر از دشمن نیست. علی علیه السلام دیگه بالاتر از علی کیو داریم؟ حاکم که میشه در دوران حکومت خودش بهترین فرصت دیگه، همه خرابکاری‌ها رو دیگران انجام دادن، مردم خسته شدن، حالا امیرالمومنین علیه السلام حاکم شده، بهترین وقت نیست که دهنا رو ببنده؟ علی هم که خطا نمی کنه، که معصومه، جهلم که نداره، علم الهی داره، همون نقشه ای که خودت داری و بلدی برای اصلاح جامعه بردار برو جلو تا تهش خودت برو، حرفی هیچ کس هم گوش نکن، نقد هیچ منتقدی هم گوش نکن. اما ببینید در خطبه 216 امیرالمومنین عجب حکمتی رو ارائه کرده به مردم، میفهمد که مردم از پسترین حالات زمامداران در نزد صالحان این است که گمان ببرند آنها دوستدار ستایشند و کشورداری آنها بر کبر و خودپسندی استوار باشد. یه وقت اگر مردم خیال کنند که مسئولین خوششون میاد که مردم از اینا تعریف کنند، این پسترین حالت زمامداران که چجوری رفتار کردی مردم احساس کردن چاپلوسی باید بکنن. حالا امیرالمومنین میگه خودم عمل میکنم، دیگران به طریق اولا دیگه نمیتونن حرفی بزنن. ببینید، خوش ندارم در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم، فکر نکنید که من خوشم میاد از من تعریف کنید و خواهان شنیدن آن میباشم، سپاس خدا را که چنین نبودم و اگر ستایش را دوست میداشتم هم حالا که حاکم شدم آن را رها میکردم. چرا این جو کلمه چرا چقدر کلمه خوبی است و چقدر معمولا جلوش سفیده، جواب نمیده عقل ها. امیرالمومنین نعوذ بالله، به توانمندی خودت شک داری، به علمت شک داری، کسی بهتر از تو جامعه هست که میخوای بیا حرف بزنی یه چیز یاد بگیری که همش منتفیه، حالا غیر معصوم بگه حرف خوبیه، شما دیگه چرا اولا تعریف از من نکنید؟ لا اله الا الله. به خاطر فروتنی در پیشگاه خدای سبحان و بزرگی بزرگواری که تنها خدا سزاوار است. گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند. که بابا این که کاری کرده دیگه، خدمت کرده رو بریم تعریف کنیم. حضرت میگه اونجا هم از من تعریف نکنید. حتی اونجایی که من خدمت کردم به شما. گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش آنها روا می دانند، اما من از شما می خواهم که مرا با سخنان زیبای خود مستایید تا از عهده وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم برایم و حقوقی که مانده است بپردازم و واجباتی که بر عهده من است و انجام دهم. پس با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن میگویند حرف نزنید و چنان که از آدمهای خشمگین کنار میگیرند دوری نجویید و با ظاهر سازی با من رفتار نکنید. عزیزم امیرالمومنین داره میگه با ظاهر سازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد بدهید بر من گران آید یا در پی بزرگ نشان دادن خیشم. که پیش من میاد دارد دکتنت زبون داشته باشه، حرف داری حرف تو بزنی، ستایش نمی کنی، چاپلوسی نمی کنی. چرا حضرت داره اینجوری فضا رو بازه؟ این سوء استفاده نمیشه یه وقتی ازش؟ یه پتانسیل اعتراضی تو جامعه جمع میشه اگه قرار باشه درشو ببندی به انفجار میکشه. اگر من علی اجازه میدم مردم بیان حرفشونو بزنن، پیشنهادشونو بدن، یه جای تشخیصشونو که این تصمیم غلطه بیان حرف بزنن، نمیذارم کسی بتونه تو این جامعه علیه ما با این نگاه اختشاش درست کنه. حالا اگر ما فکر کردیم دفاع از ولایت فقیه دفاع از انقلاب اسلامی، دفاع از حکومت مقدس جمهوری اسلامی، یعنی که اجازه نداره کسی نقد بکنه. هر نقدی رو به هر زور و ضربی بخوایم توجیه کنیم، این ضربه‌ای که میزنه به عقبه مردمی حکومت اسلامی کمتر از ضربه دشمن نیست. آقا یعنی اجازه بدیم هر کی، من کی گفتم هر کسی، هر جوری، کی گفت؟ کی گفته شما اجازه دارید به مردم بگید آقا بریزید، بشکنید، آتیش بزنید؟ کی گفت؟ چرا هر اعتراضی رو اختشاش فکر میکنی؟ و چرا میذاری اعتراض اینقدر متراکم بشه به اختشاش بکشه؟ این امیرالمومنین علیه السلامی که داره اینجوری در رو باز میکنه از اول حکومتش، سازوکارش هم ارائه کرده ها، سازوکارش هم ارائه کرده. من در پرانتز یه نکته رو به عزیزان بگم، مخصوصا دوستان جوانتر خودم. گاهی به شما فشار میاد تو دوست و فامیل و سرکار و دانشگاه، آقا اگر رهبر انقلاب فلانه بچه رو جلوی این همه ظلم و فساد فلان نمیکنه، چرا فلانی وقت نمیداره فلانی؟ خیلی جواب سادهی بهش بدید، خیلی جواب سادهی. یک، اگر منظورت فسادی است که در جامعه دیده میشه، یکی دزدی کرده، یکی اختلاس کرده، در حکومت پیغمبرم بوده، یکم تاریخ مطالعه کن لطفا، فکر کردی این تازیان و شلاغایی که میزدن به کی میزدن؟ در حکومت پیغمبرشان بود، در حکومت امیرالمومنین علیه السلامشان، تا دلت بخواد برید 79 تا نامه داره حضرت، 14 تاشو به معاویه نوشته، یه دو سه تاش هم یکی به امام حسن علیه السلام، یکی به ایرار عزیزش خارس همدانی، یکی مالک هشتم، بقیهش غالبا خطاب و عتاب تند است به حاکمانی که خودش منصوب کرده، دزدی کرده، طرف دنیا طلبی کرده. اگر بروز و ظهور فساد در افراد حکومت دلیل بر باطل بودن حکومت زبان املال، پس حکومت علی هم طاغوت بود. اگر نبوده پس بشین تا یاد بگیری. دو، امیرالمؤمنین علیه السلام الگوی حاکمیتش حکومت اسلامی بوده، یعنی تمام لایه‌های مسئولین رو خودش معین می‌کرده، مردم رأی نمی‌دادن کسی رو انتخاب کنن، یه بار بیعت کردن تموم شد، از استاندار و فرماندار و فرمانده سپاه و همه رو خودش منصوب می‌کرده. با اینکه خودش منصوب می‌کرده، این همه ناتو توش در می‌اومد. چرا؟ چون انسان دیگه و بهتر از این نبوده، رفته دستش به پول رسیده خودشو گم کرده، دستش به قدرت رسیده فاسد شد. مگه قراره امیرالمومنین در مقابل سنت الهی باشه که انسان با اختیار خودش باید بره بهشت و جهنم؟ حالا چون مسئول شده اختیارش ازش میگیرن، نظارتشو میکنه، دستوراتش هم میده، طرف خراب کرده توبیخش کن. ولی ما در نظامی زندگی میکنیم که به حکمت و مصلحت قبل از ظهور حکومت اسلامی نیست، تا جمهوری اسلامی است، یعنی رئیس جمهور رو جنابعالی تعیین میکنی، وزرارم رئیس جمهوری میذاره که تو تعیین کردی، نماینده های مجلس رو تو رأی میدی، رئیس مجلس هم نماینده های انتخاب میکنن که جنابعالی رأی دادی بهش. ساختار ساختاریست که مردم توش اینقدر نقش دارن. اون که امیرالمومنین مستقل و مستقیم انتخاب میکرد، این مشکلات توش بود. این که ما خودمون توش سهم داریم، طرف میاد چهار تا بستنی میده توی دهاتی رأی میاره، چهار تا شعار خوشگل میده رأی میاره، میگه صد روزه همه مشکلات رو حل میکنم، ما میگه خدا پدرشون رأی میدیم دیگه. حالا بالاخره نمیشه، مشکلات هرچی، یکی میاد اون طرفی شعار میده، یکی این طرفی، چپ و راستش رو تجربه کردیم دیگه. تا حالا شده که یکی از راستی ها مثلا بیاد تو انتخاب بگه مردم به من رأی بدید، البته من هیچ قولی به شما نمیدم، هیچ کار خاصی هم نمیتونم بکنم، ولی من رأی بدید؟ خب معلومه یه باش آرزوها رو بعد رو هم بلغور کنه، ما بگه دیگه، ما بهش رأی بدیم دیگه. حالا یا میره میتونه یا نمیتونه، چپش هم از راستش بدتر، راستش هم چپش. بنابراین اصلا تو این شبهه گیر نکنید. پرانتز بسته. حالا امیرالمومنین علیه السلام در حکومت خودش اگر میگه مردم، میاد پیش من چاپلوسی موقوف، تعریف و تمجید موقوف، حتی کارهای خوبی که کردم رو نمیخواد بیاد تعریف کنید، این زمان پادشاهان بخواید برید بلرزید و چاپ دکتر زبون داشته باشید، مطلقاً هر پیشنهادی دارید بیاد به من بگید، من دوست ندارم اینجور با من برخورد کنید. ساختارش هم داره میسازه، ساختارش یه وقت در جمع فرماندهان ارشد ناجای کشور که نهج البلاغه خدمت شما میگفتیم، قبل از اختشاشات دیماه بود، 96 پس نتر بالغی داشت. ما دیدیم چه مخاطب خوبی این هفته گیر ما اومده، همه بزرگان ناجای اصلی کشور که شما میشه. گفتیم آقا ما به عنوان یه عضو این جامعه میشه یه سوال از شما بکنیم، شما با کدوم مجوز شرعی عقلی در حکومت اسلامی که نقاط تولید اغتشاش کاملا واضحه اون نقاط رو کنترل نمی‌کنین، اغتشاش تولید میشه بعد نیروی بیگناه ناجار میذاره جلو اغتشاشگر تیکه پارش کنه، بسیجی سپاهی رو میذاره تیکه پارش کنه، با کدوم مجوز؟ خب معلوم بود این بزرگان که همه استخوناشون امنیت میفهمه به یه طلبه میخندن تو دلش که تو چه میفهمی انتظامی چیه امنیت چیه. بعد عرض کردم ببینید علی علیه السلام در این نهج البلاغه به ما یاد داده که نقاط تولید اغتشاش در حکومت اسلامی کجاست. یک، اختلاف سطح طبقاتی زندگی، اختلاف سطح زندگی مسئولی با مردم. خطبه 209 رو براشون از رو خوندم که علی علیه السلام بعد از یک ماجرای بسیار قشنگی که توصیه میکنم این شب بخونید، خطبه 209 یک صفحه بیشتر نیست، بعد از این قصه جالبی که پیش میاد بعد میفهمد ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر حاکمان حکومت اسلامی واجب کرده ولو از مال حلال دنیا تیلیاردر هستن در دوران مسئولیتشون در حد مردم ضعیف باید زندگی کنن. برای چی؟ دزدی نکرده که، کافی نیستین. بعد دلیلشون فهم به خاطر اینکه فقیر طغیان نکنه، بگه ما نداریم، رجایی هم که ساده زندگی میکنه، رهبر انقلاب هم که ساده زندگی میکنه. وقتی اختلاف طبقاتی بزرگتر رو جلسه اول انقلاب و دهه 50 یه بحث جدی تو حوزه‌های فکری بود، حالا همه نهلام میگفتن کمونیسم مارکسیسم میگفت، تحت اون اختلاف طبقاتی جامعه بدون طبقه. ما تو جامعه خودمون بعد از انقلاب اختلاف طبقاتی از اول داشتیم ولی اختشاش نداشتیم. میدونید چرا؟ چون اختلاف طبقاتی بین مردم مردم بود، میگفتن بالا شهریه پایین شهریه. چرا الان اختشاش داریم؟ چون اختلاف طبقاتی بین مردم و مسئولین شده. اینو دیگه علی میگه مردم تحمل نمیکنه، اگه نیست مشکل همه ساده زندگی کن. نه این از حلال دنیا ارث باباش بوده، باغ پسته بوده. بابا این یا خدمت در حکومت اسلامی رو بپذیر و اجر و ثواب بی‌نظیرش، یا بره دنبال تجارتش دیگه. کی گفت حتما باید روی مسئول بشه؟ اشکال نداره بره دنبال مال و منالش. ما یه وقتی در یکی از سیارات منظومه شمسی وزیر بهداشت شنیدیم، گفت من قبلا پرادو داشتم، دیدم تو پیچه وقتی تون میرم یکم عقبش میلرزه، فروختم پورشه خریدم. خیلی آدم جالب بود. چه اشکالی داره از مال حلال؟ من میدونم چقدر خیر بود، ولی کی گفته تو حتما باید مسئولم باشی؟ مردم نمیتونن تحلیل کنن دیگه، و چرا خودشون لاکچری زندگی میکنن؟ علی علیه السلام فهمد وقتی اختلاف طبقاتی بین مردم و مسئولین شد اختشاش میشه تو حکومت اسلامی. دو، وقتی مالیات بیرحمانه گرفته شد از مردم در حکومت اسلامی اختشاش میکن، اما اگر مالیات و مؤمنانه و رحمانی گرفتی مردم از گشنگی ببینن از این حکومت دست میکشن. کجاست؟ نامه 53 به مالک اشتر، عهدنامه مالک اشتر میفهمد مالیات و بیت المال را به گونه وارسی کن که به سود مالیات دهندگان باشد. چرا؟ چون همه کشور داره رو مالیات و مالیات دهنده داره میشه. بعد اینجا رو ببینید چقدر فرق است بین اقتصاد ماکیاولی و اقتصاد علوی، و ما هنوز نمیخوایم بپذیریم. میفهمد اگر خوشسالی شد مشکل پیش اومد، توضیح میده از رد کشاورز محصول نداشت امسال، تولید کننده تولیدش زمین خورد، آقای مالک اشتر خودت پیش قدمی میکنی به عنوان حکومت چنان مالیاتو کم میکنی که مردم زندگیشون با پارسال مو نزد. چرا؟ خب موقع ما درآمدم کم بشه چجوری خرج مردم کنین؟ حضرت انگار میخواد با ما فهمد این تفکر مشرکانه است و مؤمنانه نیست. یعنی ما اگر مالیاتی رو که قبلا تصویب شده تو مجلس انهزار میلیارد یه دفعه کم کردیم ضرر نمی کنیم؟ حضرت به مالک اشتر نوشته نه، هرگز تخفیف دادن در مالیات رو خسارت مپندار، بلکه این سرمایه گذاریست. سودش رو کجا میبینم؟ این که گفتم ربط به اختشاش داره. میگه وقتی تو در گرفتاری کشاورز و تولید کننده مالیاتش رو تخفیف دادی، این انسان از باب اینکه احسان میفهمه وقتی حالا کشور و حکومت دچار مشکل شد، مشکل رو بسپر به مردم، با جون و دل برش میداره. جنگ باشه، تحریم باشه، فشار باشه، مردم جون میدن برای حکومت. اما اگه حرف عدی رو گوش نکردی، بلوک بتونی رو با جرثقیل گذاشتی جلو دکون بدبخت، سه تا خانواده رو بی‌غذا کردی، چه خواهد شد؟ الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اختشاش رو باید تحمل کن. با آقای رو نیرانتظامی گفتم. از دوم چی شد؟ مالیات رو جوری مدیریت کن، بیت المال رو جوری مدیریت کن به نفع مالیات دهنده باشه. سه، فک و فامیل و دوست و رفیق دیروز خدا حافظ. پات رسید به مصر، گربه رو دم حجله میکشی. احدی از خیشاوندان و فک و فامیلت نباید به هیچ نون و آبی از قبل حکومت برسن، ولو خیلی لیاقت داره، درس خونده است، فوق لیسانس، چه میدونم هر هنری که داره خدا خیرش بده. همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاول گرند و در معاملات انصاف ندارند. در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخوش کن. چجوری؟ به هیچ کدام از خیشاوندان و نزدیکانت زمینی را واگذار مکن و به گونه ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. آقا بچه این وزیرم بالاخره درس خونده، حالا بالاخره بپذیره دیگه، برای اینکه پدرش سالم بمونه از این فضا نره تو کار دولت و سیاست و اقتصاد. ولی ما توی یکی از سیارات منظومه شمسی وزیر صنعت تجارت دیدیم، خودش و خانومش و بچه هاش عضو هیئت مدیره 49 تا شرکت بود. علاوه بر اینکه بعد میگن چه اختشاش میشه بابا، امام حاج احمد رو میخواستن بذارن مسئول حج، گفت لازم نکرد تو کار حکومتی قبول کن. چرا؟ اینکه لایقه. یعنی از بعضی ها چیز کمتر بود که عربی رو بلد نبودن، اما حق ندارید. آقازاده های رهبر انقلاب چرا هیچ مسئولیتی نباید بپذیرن؟ نباید بپذیرن. چرا تو کار اقتصاد نباید بپذیرن؟ نباید برن. آقا استعداد دارن، باید ایثار کنن نرن. ارزش این سلامت امنیت فکری مردم میارزه که چهار تا بچه وزیرم نوناب نداشته باشن. این چقدر فهم میکنه امیرالمومنین که اونجا میگه آقا بیایید حرف بزنین، نترسید حرفاتونو بزنین. اینورم سر مسئولینش داد میکشه که اینجوری میخوام، اینجوری، نه که آقازاداتون جلوتر از خودتون رفتن جا رو گرفتن. حالا اگر من نادان خیال کردم هر کی اومد یه نقدی به وزیری وکیلی کرد، این نقد به رهبر انقلابه، من دارم ضربه میزنم. خود آقای عزیزمون بالا نشسته میگه بابا بیاد نقد کنید، از نهادهای زیر نظر رهبری هم شروع کنید، بعد ما یه جوری برخورد کنیم که مردم فکر کنن هر کی انتقاد میکنه این ضد انقلاب. چه اتفاق میفته؟ نفاق تو جامعه اول تولید میشه، یعنی اول تظاهر میکنن به پذیرش، تو دلها پذیرش نیست، انقدر این جمع میشه، حالا تظاهر میکنن به اعتراض، دیگه رو اومد کف خیابون نمیتونی جمعش کنی، نمیتونی. یکی از گروه ها یا اندیشه هایی که ضربه میزنه به این نگاهی که دو سه شبه داریم باش بازی میکنیم حرف میزنیم، این نگاه صد سطحیست که انتقاد رو با اختشاش نمیتونه تفکیک کنه و کاری میکنه انتقاد ها به اختشاش تبدیل میشه، نارضایتی ها به کفر میکشه، مثلا قبول نداره. البته نمیخوام بگم هر کیم که اینجوری شده چون اعتراضی داشته جواب ندادن شده، حالا نمیشه از زمن در چیز، اما قاعده این نیست. علی علیه السلام میگه در رو باز کنید انتقاد کنید. انتقاد به معنی توهین نیست، انتقاد به معنی تخریب نیست، انتقاد به معنای انطباق عملکرد یه مسئول با اصول است، با قانون. این اصول زندگی در حکومت اسلامی است. بابا علی علیه السلام میگه مالک جان زن و بچه نباید برن تو کار اقتصادی، یا تو استعفا بده مسئول نباش، چه اشکالی داره؟ من با این شاخص ها مجبورم مسئولینم انطباق بدم. وقتی انطباق دادم اگر واقعا منطبق بود دستشم میبوسم، اگر نبود میگم آقا اینجا اشتباه داری میکنی، این راه که تو میروی به ترکستان است. قبول کرد نکرد، قبول نکرد مطالبه اجتماعی را میندازم. مطالبه گری اجتماعی که خیلی چیز خوبی است، نظارت و اجتماعی بکنی بر مسئولین، این اسمش ضدیت با انقلاب نیست. عزیزم تو وقتی بچت خدای نکرده مریض میشه میبریش پیش دکتر، آمپولش میزنه، لازم باشه جراحیش میکنه، یعنی دشمن بچتی؟ یعنی خیلی نگران بچتی، میگی این قسمت بدنش فاسد شده باید ببریم، وقتی ما مطالبه میکنیم درست در چارچوب قانون و اخلاق از مسئولین، یعنی دلون برای اصل نظام میسوزه اتفاقا. تو چرا میگی ما ضد نظامیم؟ نه، کجای ما در آوردی؟ اتفاقا میگیم این درخت حیف نیست دو تا شاخه کثیف و فاسد داره، این دو تا شاخه رو ببر بزن درست یه سم بزنی بزن میوه‌اش خراب نشه. ما که اصل درخت رو دوست داریم به فکر ترمیمشیم. ببین آدم نادان هر اعتراضی رو مخالفت با اصل انقلاب و نظام ولایت فقیه میدونه. بهترین حامیان ولایت فقیه کسانی هستند که خودشون پرچم مطالبه حقوق مردم از حاکمان رو بردارن. مردم حق دارند، این حقوق کاملا شفاف است، این حقوق باید ادا بشود. هر جا نمیشود باید ما مطالبه گری کنیم. حزب الله تو باید پرچم مطالبه گری در دست بگیری، اما درست خودت دیگه نشی قوزه بالا قوز برسی مطالبه گری، همچین نری که دیگه طرف بگه آج آقا دیگه اینقدر هم که نه دیگه، حالا اینقدرش هم آده. این یه نکته. ما شبهای بعد آروم آروم میان کم شما رو آماده کردیم، میخوایم رو موردهایی کم داغتری بریم، ولی خدا رو شاهد میگیرم و این حسین ابن علی که ایام عزاشه، بنده هیچ تعلقی به هیچ جناحی ندارم و راستشو بخواید هیچ جناحی رو قبول نداشتم و ندارم. ما یه خط ولایت داریم، پشتش هم مردم، خداحافظ شد. هر کی با مردم و ولایت هست نوکرشیم، افکت شد خداحافظ شد. یخ اینجوری فکر نکنی خدای نکرده. ما همینجا رو همین منبر یه وقتی یه دولت دیگه رو نقد کردیم، به دوستان خیلی برخورد، بعدن دیدن به کجا رسید. رئیس همون دولت و رهبر انقلاب رسما گفت یاغی انقلاب. وقتی بیمارستان رفت به رهبر انقلاب با عمو پورن دیدار کرد، ولی این رئیس جمهور دیگه نپذیرفت، گفت نیاد. همینجا به ما اعتراض کرد آقا خیلی تنبیلشون که خیلی سید خوبیه، ما بعدن صداش در میاد. بعدیش هم که اومد بهش همینجا انتقاد کردیم. چرا؟ چون ما یه اصولی داریم، نمیتونیم به خاطر اشخاص تعارف کنیم که بابا قطار یه ریلی داره، فقط اگه تو این ریل بره میرسیم مشهد. حالا یکی اومده خوشش میاد 15 سانت اینوری بره، بابا نمیشه، بعد تو ریل بری. ریل انقلاب مشخصه، 40 سال براش جون دادیم، خون دادیم، جوون دادیم. مطالبه گری از حقوق مردم در تاریخ انقلاب نگاه کنید، امام و رهبر انقلاب، هیچ کس نتونسته به پایینو برسه در مطالبه گری از حقوق مردم. ببین ببینین حرفای اینا رو، ببین فریادهای اینا رو. خوبی نظام اسلامی اینه که رهبری جایگاه اجرایی نداره، لزوم میتونه به سلابه بکشه، اما با مراقبت از جایگاه. انتظار داره رهبر اینقدر به تلویزیون میشه صبح تا شب یه لیست اس ببره مدیر کل فلانجا در کجا باید بره فلان. این که رهبری نشود. علی علیه السلام 241 خطبه خونده، در یکیش اسم یک مسئول خاطی رو نبرده، چون عقل داشته. هر چی انتقاد داشته تو نامه نوشته داده به مسئولش، تو هیچ خطبه ای از هیچ مسئولی انتقاد نکرد. حق مردم باید مطالبه بشه، ولی چارچوب داره. خدا رو تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد، این خانواده قشنگی که به برکت جمهوری اسلامی شکل گرفت، این خانواده رو انسجام و همدلیشون رو حفظ بفرم. هر نخاله و ناخالصی که میخواد بین قلبهای امت و امام بشه، فاصله بندازه، اول رسوا و بعدم نابودش بفرم. اومد و بخواد چه کنو؟ گفتم آقا دنبال کارت، در رو بستم. اومدم در رو بستم، دم دخترم داره میلرزه کبود. از روز عاشورا همه چکاچک شمشیر خون میبینه، سربریدن میبینه، برادر رفت، دایی رفت، عمو رفت. وای اون لحظه که حمله کردن به خیمه ها، الله اکبر. امروز مردم عراق چه کردن در عراق؟ به سه کربلا آوردن تو صحرای عظیمی، دارن نمایش واقعی بازی میکنن. اصلا تاب نیوردم من چند ثانیه شو دیدم نمایشش، آدم رو میکشه. یه دفعه حمله میکنن به خیمه ها، خیمه ها رو آتیش میزنن. دختر بچه‌ای که باباش دم در به یه آقای تشر زده داشته وحشت میکشتدش، حالا جلوی چشمشون مردها دارن حمله میکنن، هیچ مردی هم نیست از ما دفاع کنه، جایی هم نداریم فرار کنیم تو این صحرا. پا برهنه روی خار مغیلان دوید این دختر بچه. همه هستی ما حسین علیه السلام وقت رفتن زینب کبرا رو به این خیلی وصیت کرد که حواست به این باشه. دختر خیلی باباییه، خیلی حواست به این باشه. اما مگه میشه دیگه چیکارش کنه؟ به زحمت تا شام بالاخره جلو چشمشو بگیرن، نوازشش کنن، بابات رفته سفر، نذارن سر نیزه رو ببینه، پول بدین امام سجاد به این نیزه دارا بدید ببرن کنار جلو بچه‌ها و زن‌ها نباشه، بالاخره رسیدن به شام. نیمه شب دیگه از فرط خستگی و پیاده روی و کتک بچه ها خوابیدن. بزرگتر و گوشه خرابه نماز شب میخوندن. یه وقت عمه سادات شنید دختر حسین بلند شده تو خرابه، دست رو سرش گذاشته میدوه، ابتا بابا جون. وای از اون روزی که دختر شهید خواب باباشو ببینه. دیگه نمیشه با عروسک ساکتش کنه، دیگه نمیشه با قضا ساکتش کنه، دیگه نمیتونی کارش بکنی. باباشو دیده دیگه، بچه رو بغل کرد، چته؟ گفت شما که گفتین بابام رفته سفر، امشب بابام اومدود خرابه، من بابامو میخوام. قد گریه کرد، همه بیدار شدن، یه مجلس روزه شکل گرفت. ملعون تو خاکش کاخش بلند شد، کیه داره خواب ما رو خراب میکنه؟ گفتن دختر یتیم حسینه. خب بری ساکتش کنیم. مردک چجوری ساکتش کنیم؟ گفت سر باباشو براش ببرید. خانم شما امشب باید خیلی گریه کنید، خیلی. من میگم خوشبخت ترین میزبان تاریخ رقیه بود که مهمونش با سر اومد به دیدن. در یه طرف دختر، یه طرف چه عالمی شد برای زینب. نیمه شب قصه غسل و کفن مادرش دوباره تداعی شد. لا اله الا الله. غساله آوردن برای شستن بچه. یه نگاهی کرد گفتش این بچه بیماری خاصی داشت؟ گفتن نه. چطور؟ گفت چرا همه هیکل این کبوده، چه مشکلی داشت؟ جلو چشم زینب دختر رو غسل دادن، نیمه شب دفن کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.